رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. بار پروردگارا برای رسیدن به دوستی و محبتت یه راه آسانی رو به روی من بگشا و با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا و آخرت رو برای من تکمیل فرما. فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین سلام الله علیه. این فراز که همین جوری که دعایی که عرض کردیم که حضرت می‌فرماید یک واژه‌ای توش داره که حضرت رو اون واژه دارن توضیح میدن و اون واژه رو به کار می‌بندن. اون واژه اینجا درخشان هست و قابل توجه، اون واژه محبت هست. در مورد محبت صحبت کردیم، توضیح دادیم، معناش رو گفتیم، معنای اصطلاحیش هم گفتیم برای دوستان. حالا اون جلسه گفتیم چون حالا وارد بحث محبت شدیم، گفتیم بریم سراغ مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ببینیم که اون بزرگواران راجع به محبت چه میگوین. البته در قرآن هم خیلی آیاتی داریم که راجع به محبت صحبت کرده. اگر یه وقت حالا اینجا من آیه ای رو مثلا نمیخونم از قرآن یا کم میخونم توضیح میدم، چون اگه وارد آیات قرآن بشیم باید حتما یه تفسیری رو که چند تا تفسیر باید بخونیم، بعد بیایم آیه رو معنا بکنیم، شرح بدیم. آیه قرآن یهو نیم ساعت فقط یه آیهش یهو ممکنه طول بکشه، ممکنه این بساط. اینه که چون وقتم ما نداریم، وقتمون خیلی زیقه، این رجوع میکنیم به ثقل دیگر که اهل بیت سلام الله علیه مجمعین باشن. اونجا از واژه محبت برای شما مطالبی که آمده کردیم میخونیم. خداوند متعال انشالله که اون محبت خودش رو، حلاوت و شیرینی ذکر خودش رو به همه ما و خانواده های ما بچشاند تا زنده هستیم انشالله. یه صلوات برای استجابت همه دعاها تو ماه ذوالقعده، مخصوصا برای این دعا یه صلوات بلند بفرستیم. در جلسه گذشته محبت و مادی و معنوی کردیم، گفتیم که محبت مادی داریم، محبت معنوی داریم، توضیح دادیم. بعد گفتیم که محبت در خود قرآن کریم صحبت زیاد شده، راجبش دسته‌بندی شده، تو مکتب اهل بیت هم همینطور. این جلسه گفتیم که یک کسانی واقعا شایسته دوستی و محبت نیستن، نباید به اینها محبت کرد. اون محبت چی؟ اون محبت خاص رو، چون گفتیم محبت عام داریم اون جلسه گفتیم و محبت خاص داریم. خود پروردگار هم نسبت به بندگان یه محبت عام داره، یه محبت خاص داره. محبت عام پروردگار چیه؟ محبت عام پروردگار اینه که به همه روزی میده، به کافرم روزی میده، به مشرکم روزی میده، به اونام که قبولش ندارن روزی میده. این محبت عامش. ما هم یه محبت عام داریم نسبت به همه، یعنی موظفیم به همه احترام بگذاریم، به همه محبت عام، یعنی همه را دوست داشته باشیم، با کسی به کسی بی احترامی نکنیم. یه محبت خاص ما داریم که مثلا بهش میگیم آقا ما با فلانی، ما به همه میگیم سلام، سلام علیکم، از در مسجد میریم تو، از در جمعی میای محفلی میایم تو میگیم سلام علیکم، مثلا اونا میگن سلام علیکم. این سلام خودش محبته، هدیه است دوست. یه وقت هستش که میگیم آقا با یکی واقعا دوست صمیمی میبریمش نهار بهش میدیم مثلا، یا میبریم تو مجلس خودمون میشونیمش، جمعی دعوت میکنیم مثلا یه جا فلان، هدیه‌ای براش میخریم، مثلا روز تولدش براش هدیه میخریم، یا مثلا تبریک بهش میگیم، پیامک بهش میدیم، بهش میگیم، اون میگه آقا چرا با ایشون اینجوری هستی، میگیم با این دوست صمیمی هستیم، یعنی نسبت به این اون محبت خاص رو داریم نسبت بهش. ما گفتیم که یک کسانی شایسته محبت شدن خاص نیستن، دوستی خاص نیستن. این هم تذکر دادیم که یک کسانی خیلی معدود داریم که اینها شایسته محبت عام هم نیستن. این مسئله ما با مسئله خدا فرق میکنه. خدا خودش فرموده که من بر خودم حتم و لازم کردم، کتب رب بکم علا نفسه رحمه، محبت عام داشته باشم به دشمنم هم همینطور. اما ما فرق میکنه، ما باید با دشمنان حربی گفتیم که نباید همون محبت عام رو هم چیکار کنیم، نثار اینا، اون میخواد ریشه ما رو بکنه، میخواد سر به تن ما نباشه، ما متقابلا باید بخوام که سر به تن اون نباشه و الا زندمون نمیذاره. توجه کرد یه وقت اشتباه نکنیم بگیم آیاتی که تو قرآن هست، احادیثی که هست، آقا میگه برو مثلا با فلان کشور مثلا با اسرائیل هم مثلا شما فلان کنین، او اصلا بناش بر اینه که ریشه ما رو بکنه و سر به تن ما نباشه، ما هم نباید بخوام که سر به تن اون باشه. امثال اون هم هر کسی که حالا هست، مثلا منافقینی که رفتن خارج و این همه آدم از ما کشتن، که ماها به سن خودمون چیزایی که از اینا دیدیم واقعا هیچ وقت فراموشمون نمیشه. خب اینا درست به شما هم نیستن، حالا داستانی هم داره تو روایات و قرآنه. علی حالن اینو گفت، کسانی که شایسته محبت شدن و دوستی به صورت خاص نیستن، اینو گفتیم اون جلسه. این جلسه میخواییم بگیم که چی رو بگیم؟ میخواییم اینو بگیم که عواملی که محبت ایجاد میکنه، که من پرسیدم گفتن که اینو اون جلسه ما نگفتیم، اگر یه وقت من خوندم دیدید ما گفتیم، دیگه بقیهش رو نگیم. چگونه ما میتونیم محبت در دل یک کسی ایجاد بکنیم؟ یک کسی ما رو دوست داشته باشه، کسانی ما رو دوست داشته باشه، چگونه میتونیم محبت رو؟ هم از درون، ببین، خانواده خودمون پدر مادری، هم درون خانواده همسری، هم بریم بالاتر درون خانواده دوستان، هم درون مثلا مدرسه، درون کارخونه، درون مثلا چه میدونم شرکت، هر جایی که هست، دانشگاه فلان، چی کار کنیم که محبت زا باشه برا ما، محبت ما رو تو دل مردم ببره، مردم ما رو دوست داشته باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که اینا رو داریم هم میزان الحکمت جلد دو داریم میخونیم، اونجا همه مرجع اینها رو همه رو معرفی کرد، یعنی منبعشون و مرخز این حادث. امام صادق علیه السلام میفهمد که سه چیز محبت میاره، دوستی میاره. یکی دینداریه. دینداری اینجا چه دینداریه؟ دقت بکنید، چون در این زمینه هم حدیث با زیاد داریم، حواستون رو جمع بکنید. مؤمن باید حواسش جمع شه. دینداری اون دینداری نیست که من دین را وسیله دنیای خودم قرار بدم. یعنی تو یک کلمه شما بخواییم به من جواب بدین، دین بشه چی چیه من؟ دکون من. اینجوری بهتر میفهمن، مخصوصا اونایی که رو صندلی نشستن اینا، بهتر اینجوری متوجه میشه. بشه دین بشه دکون من. فرق است بین این که من دنیا را وسیله دینداری قرار بدم و دین را وسیله ای برای دنیای خودم قرار بدم. دنیا را قرار بدم بر رسیدن به آخرت، آخرت را قرار بدم بر رسیدن به دنیا. هر دوتا اینا هم یه عده کلاش عیاش پدر سوخته به قول معروف همیشه بودن، حالا هم هستن، که دین شده دکان اونها، ریش و تسبیح و انگشتر و عرض به خدمتتون که صف اول نماز هم حتی ممکن بیان نماز جماعت هم بخونم فلان. ما در برخورد با اینا چیکار کنیم؟ برخورد با اینا چی؟ نگیم که اینها اومدن ما دیگه دین نداشته باشیم. آقا چون ایشون رفت صف اول آدم کلاهبرداری صف اول جماعت باشد پس صف اول جماعت همه خرابه. این حرف خیلی باطلی است. او دین را چی خود قرار داده؟ دکون خود قرار. او قرار داده. دین خراب دید. او این کار را کرده. ما نباید بیان میگیم آقا صف اول جماعت نماز جماعت دیگه معتقد اینجوری آخونده اینجوری به او بیچاره چه ارتباطی؟ اون واسه جلو اینا پشتش دارن نماز میخوان. تو اینا که نماز میخوان کلاهبردار هست شیاد هم ممکنه اینا فقط دوز باشه اومده باشه ای یکی مثلا چی بکنه فلان اونجا. عرض به خدمتتون این که حالا یه چیزی هم بگیم تنوع بشه تو مجلس بد نیست برام داریم. یه وقت یه دوزی این میرم کفشا رو میدوزی تو مسجد. اندیم اینو مزاح میگه ما یه وقت چی نکنیم به کسی میخوایم جسارتی بود. گو آوردن گو شکا کنن هر کاری که اندیم میره همه تا میره اینه نماز میخوایم میاد بالاخره میدوزه میره. ما توی مسجدی بودیم به بند خودم هم به خودم برده بود. اون مسجد نماز بخونه فامیل بود. این تفلکی چیز کرد و رفت به سجده بلند شد. من دادم ولی این چی شد رو به رکوع رفت مثلا چی شد اینا بقید دست ما بایسته بود این موبایلش گشته رو زیر مهرش بلند شد هم ایستاد یه نفر چیز تو صف دوید موبایل رو برداشت دفران در رفت رفت این هم دیگه بعدش ما گفت من تو این مسجد دیگه نمیان. حالا این به مسجد ارتباطی نداره. من باید اینجا دقت کنم تو مسجد هم موبایلم رو بپا کفشم رو بپا این کفشم رو میاد میدوزی. گفت گذشت و عرض به خدمتتون که چند وقت گذشت توی این مسجد و فلان اینا و خلاصه دیدن که حال روز مسجد تغییر کرده دیگه مسجد کفش نمیدوزن اینا. اومدن به این چیز خادمه گفتن که اون هیئت اومده اینو گفت آقا چی شد دیگه کفش کسی نمیدوزه؟ گفت خود دوزر کرده به امام جماعت. گفت چه؟ گفت پشت سرش ما میسیم که این تکون نخوره. این فقط تو محراب جماعت این ما بهش آرامش بمیدخشه که این باید این تکون نخور به کفش رو برد همون جا باسه ما هم کشکی بهش اعتقاد نداریم بهش چیز میکنیم اقتدا میکنیم بعد هم این نماز رو میخونیم خسته شدی و دستش دید. یه وقت اینجوریه. یه وقت به دوزی گفتن که تو هر جا ما گشتیم تو رو نتونستیم 110 و 111 و 112 نتونستن تو رو بگیرن. تو کجا بودی پدر سوخته؟ گفت بالا پشتمونه کلونتری اونجا میخوابید. یه وقت هستش که ببینید اینو داشتیم عرض میکردیم که دینداری مسئلش اینه. ما نباید اشتباه بکنم. حضرت صادق میفهمن دینداری. دینداری یعنی واقعا کسی که دین رو ملعبه و مضحکه و دکون برای خودش قرار چی نایده باشه. متدین اینجا. هر کی باشه. حضرت فرمود این آدم هر جا بره امام صادق یه حدیث خیلی قشنگ داره جای دیگه. اینا را نشسته بودن گفتن یاد نرسید چیزی به ما بگو اینا. حضرت فرمود که یه کاری بکنید گوش بده. به اینا که رفته بودن پیش حضرت گویی ما را نصیحت کنی یاد نرسید. او حضرت فرمودشون فرمود یه کاری بکنید که هر جا میرن از شما هم چی کنن این کارا رو کی به شما یاد داده؟ شما بگید که جعفر ابن محمد یعنی خودش رو حضرت فرمود که بگید جعفر بگن باریکلا چه امام خوبیه. یه کاری نکنید از ما هم زده بشنوم. این فرمایش ما صادق است. جای دیگه حضرت فرمود یه کاری بکنید که وقتی میگید به مردم من شیعه امام صادقم بگن این چی هست ما هم بریم ازش یه چیزی یاد بگیریم. اینجوری کار بکن. حالا حضرت فرمود دین داری. دوم افتادگی یعنی تواضع یعنی آدم خاکی باشه به قول معروف. ببین یکی از ویژگی‌های مرحوم آقای رئیسی این بود که واقعا آدم خاکی بود. این جلسه آخرام که تو این هلیکوپتر نشسته بود بنده خدا این چیزایی وقت فیلم برداره وقت فیلم بنده از این پای این بنده خدا فیلم بنده کفشو همه گلی بود کفشش اینا بچه واقعا آدم متواضعی. به دوره وریا و به اونا کاری نداریم. خود این شخص یکی از ویژگی‌هاش آدم متواضع و خاکی بود. سوم امام صادق علیه السلام فرمود بخشندگی. اینجوری دستت نباشه که نچکه. بخشنده باش، کریم باش، نترس. ببین وقتی شروع کردی در حد خودش بخشیدی، نهار میخوای بدی. مثلا طرف حساب کرده که چند نفرین؟ حالا استاکاره تو بازوانه چند نفرین؟ من میرم اونجای وقتی با اینا سلام علیک دارم، خیلی مخصوصا من میرم که بتونم با شما حرف بزنم. این خودش دانش. میگه که مثلا 7 نفرین، 4 تا غذا بگیر. میگه 7 نفری چجور بخوام؟ با نون بخونن اینو بالاخره اجزی میشه دیگه. نترس، نترس. خدا رحمت کنه آقای مرحوم مرشد رو، توی این کوچه قریبون بود مغازش، هنوزم حالا نوه هاشن هر کی هستن به اسم خودش نگه داشتن. این میرفتن اونجا قدیم، مثل حالا نبود که شما ببینید شوکه ظرف یه بار مصرفی نبود، که یه ظرفی بود توش میبردن، ظرف روحی بود میبردن اونجا توش، مثلا یه ظرف چلو کباب میگفتن میادن، خیلی ارزونم بود. این شاگردا رو اوستاها بهشون غذا نمیدادن، گفتن غذا خودت بیار، غذا خودت بخور فلان. یه وقتایی مثلا تای غذا زیاد میاد به شاگرد میدادن. اینجوری شاگرد بزرگ میشد، خودش اوستا میشد. بعد این که میرم اونجا غذا بگیره بیاره، خدا رحمت کنه مرحوم مرشدو، از پشت میزش بلند میشد میرم اونجا تو یک کاسه میگرفت از آشپزخونه، توش کباب بود، میمد با دست خودش اونجا این کباب رو چی میگم، گفت دهن تو واکن، میذاشت دهن این آقا که شاگرد اومده کباب بگیره. این رفقاش فکر میکنن که چرا همچی میکنی اینا، میگفت این یه وقت وسط را بوی این کباب اذیتش نکنه، از زیر این کاسه دستش بکنه یه تیکه کباب بکنه بخوره، هم راه دوزی یاد بگیرن بنا. یه تیکه کباب بزرگ میذاره دهنش رو بخوره، اصلا بخون نونم بهش میده. این بخشندگی. بعد پیغمبر فرمودن که در سوالی از پیغمبر شد که چه چیز موجب محبت خدا و محبت مردم میشود، هم محبت خدا تو دل آدم بیاد هم محبت مردم. پیغمبر فرمودن که این سبب، این چیزی که من به شما میگم حضرت فرمود، به آنچه نزد خدای عز و جل هست دل ببندد تا خدایت دوست بدارد. یعنی اینجوری نکنه ما بهشتشو نمیخوایم، بهشتش مال خودش، همین جهنم خدا رو شکر میکنیم، وامیسیم با کیکه که تو جهنم تا میکنه اونجا میرن وامیسن تو جهنم و گلانش میکنه. من شبا که میشینم و قرآن میخونم و اینا، من پیشاب هم میخوندم اینا، تو سوره خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، گفت وقتی بنا بشه یه کسی ببرن دوزخ، در همین سورهی که براتون گفتم، سوره پیغمبر، گفت از زمانی که حکم میرسه که کارش تمومه باید بره برای دوزخ، گفت ملائکه میان بهش هجوم میارن، بهش حمله میکنن. اولا اینی که برین بفهم ما میریم آمزون، حمله میکنن بهش، بعد میگیرنش، بعد انقدر تو صورتش میزنن، انقدر تو صورتش میزنن و با صورت رو زمین جلو اهل محشر میکشوننش با یه خاری، بعد تازه میبرنش اینجا داخل زنجیرش میکنن، بعد با زنجیر بسن. چی تو داری میگی؟ ما حضرت میفهد دل ببند به اونچه که نزد خدا داری. نزد خدا چی داری؟ تو بهشت داری. تو قرآن خیلی جالبه که میگه همه یه کسانی که مسلمونن، شیعه 12 امامیان، به شرطی که نرن دنبال انحراف و اینا، یکی یه خونه تو بهشت دارن. خب میگه خونه تو بهشتتون رو خراب نکن. بعد در روایت ما شما مینو میخونیم اینی که میفهمد که چی رو اینجوری کرد، میگه خونهش رو خراب کرد، خونهش رو بهش خراب کرد، دیگه خونه نده، میگه خونهش رو میزدن به یکی دیگه. نکن این کار. میگه چیکار کن؟ میگه دل ببند به اون چی که نزد خدا داری. میگه چی نزد خدا داری؟ من بهشت رو دارم، رحمت خدا رو دارم، من میخوام برم پیش امیرالمومنین، من میخوام برم پیش پیغمبر، من میخوام برم پیش ائمه، پیش آدمای خوب، همینا که شما های تعاریفشون میکنی، مرحوم من مرشد و مرحوم همین آقای رئیسی خودمون فلان، ما میخوام برم پیش آدمای خوب، آدمای درست حساب، درست حسابی. نمیخوام بریم پیش آدمای پدر سوخته، بی پدر مادر، بی دین، نام هرزه فساد فاسد، نام اهل فحشا، اینا که نمیخوایم بریم. میفهمد پیغمبر به اون چی که نزد خداست دل ببر. آقا کجا میخوام برم؟ خدا بهش. پس شما برای همین بی حجاب نمیای، زن تو بی حجاب نمیای بیرون؟ آره آره. نه اینکه شما بگی آقا چه زن تو میبری، ما آبرو داریم، بزنم گفتم چادر رو میذاری کنار با مانتو بیا بیرون، به خدا موهات هم بذار بیرون، ما آبرو داریم. اصلا نفهمیدم آبرو چی چیه. من نفهمم آبرو چی چیه. این نشود. تو بهش بگو آقا برای چی زنه تو بی حجاب نمیری؟ میخوام برم تو بهش. برای چی مشروب نمیخوری؟ میخوام برم تو بهش. برای چی نمیری دنبال قمار؟ میخوام برم تو بهش. برای چی نماز تو سعی میکنی قضا نشه؟ برای اینکه میخوام برم تو بهش. کی به تو این حرف زده؟ پروردگار متعال به من این حرف زده. من دل بستم به این بهشت خدا، اعتمادم کردم بهش، اعتمادم کردم. یه عبارتی یا شما تو دایکومل تکرار میکنید با هم دیگه، خیلی جالبه. یه عبارتایی رو تکرار نمیکنید تو دایکومل، خیلی جالب. این قسمت رو برای من بخونید تو دایکومل، میفهمد که امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد یاد میده چه عبارته. میفهمد که کمیل اینجوری بگو، بگو که پروردگارا من اینایی که تو میگی اتسلطن نار علا وجوه خرت لعظمت که ساجده و علا السن نتقد به توحید که صادقه، تا میاد اینجا جواره هست قلوب نترفت به الهیت که محقق زمائر حبت من العلم که حتی سارت خاشعه، میگه تا اینجا میرسه میگه آیا تو مسلط میکنی؟ این سوال داره میکنی، تو مسلط میکنی شو به این صورتی که من اینجوری اومدم گریه کردم در خونه تو، برای امام حسین گریه کردم، برای صدیقه طاهره گریه کردم، برای امیرالمومنین گریه کردم، تو میخوای آتیشو به این صورت مسلط بکنی پروردگارا؟ اومدم العفو کردم در خونه، شب جمعه ای، سه شنبه اینجا، جای دیگه فلان اینا، شبی تو خونه بوده، خلوت بوده، منشتم یه اشک ریختم، یه آهی کشتم فلان. تو میخوای اینجور، تو میخوای به این جوارحی که من باهاش ارزاق به دست مردم دادم، صدقه دادم، کارای نیک کردم فلان، تو میخوای این دستو بسوزونی؟ ببین اینا دیگه داره میگه اتوسلتون. تو میخوای اینم پای منه که رفتم مسجد باهاش نماز خوندم، جای خوب رفتم، این پا رو میخوای عذاب بکنی؟ این زبونو که مثلا بهش ذکر گفتم، روزی چند بار نماز خوندم الحمدلله، تو میخوای اینو بهش آتش مسلط کنی؟ بعد آخرش یه جمله داره، نمیخوام اینا رو بازش بکنم، آخرش اینو تکرار کن تو دای کمه، اینو تکرار کن. میگه که به کمیل میگه که بگو که به خداوند متعال کمیل عرضه بدار که اینا اینجوری اینجوری، تو میخوای اینجوری کنی؟ بگو ما ها کز از زن و بک. عجب، ای خدا من همچین گمونی به تو ندارم. بعد بهش میگه چی بگو به کمیل؟ بگو بگو ولا اخبرنا به فضل که ان، خدایا هیچ پیغمبری هم تو اونجایی که من یادمه نیمده بگه تو این کار رو انجام میدی، تو اینجوری نمی کنی. به چقدر قشنگ بگو ولا اخبرنا به فضل که انج. بعد میگه یا کریم و یارم، میگه بگو ما هیچ کسی نیمده اینجوری تو رو معرفی کنه، تو نمی کنی این کار. بعد میگه روز قیامت شده اینو المراقبات آورده، آیت الله تبریزی اونجا آورد، میگه که فرمود که اونجا صحرای محشر میشه، یه بنده ای رو میارن اونجا، بنده رفته توی مجلسی، گوش بده گوشتون هست رو خود، میگه رفته توی مجلسی مثل اینکه یه سخنانی مثل من یا آسیه روسیایی مثل من اومده توی مجلس، یه همچین حدیثی رو خونده، این وریا هم دارن گوش میکنن، حواست دارن گوش بده. میگه یه کسی اینو رفته دیده توی مجلسی، یاد گرفته، تحییات دارن گوش میکنن من چی میگم، اونجا نشستم، اونا هم که تو فضای مجازی هم گوش کن. میگه یاد گرفته، افت دنبالت هم ایش و نوش دنبالنو هم این بر اون بر نم چی کار کرده فلان کرد، مرده و تموم شده، شده صحرای محشر، قیامت بردنش. میگه بردنشو، میگه که بردنش وسط صحرای محشر رو، نامه عمل آوردن. آواش دنبال چرت و پرت، دنبال عباطی، دنبال نمیشه. نام چیزی نیست. چی هست؟ خطاب میرسیم که چی نداره پروردگار، هرچی هم بود رفته، اصلا چیزی نیست، خیلی وضعش خراب. خطاب میرسه که خب بگیریم و ببرینش به سوی دوزخ. میبرنش به سوی دوزخ. این اومده رد میشده، حالا یه چیزی از بلنگوی جایی شنیده توی مجلسی، مثل همین که من برای شما گفتم، این ولا اخبرنا به فضله که انکو شنیده، یه خوش رفته خونده. بعد میگه ببرنش به سمت دوزخ. میگه میبرنش به سمت دوزخ. این که دارم میکشم میبرنش، این اینجوری میکنه و برمیگرده به سمت اون صدایی که گفت ببرینش به سمت دوزخ، نگاه میکنه. خطاب میرسه نگهش بذارید بینم. میگه برای چی به این برگشتی کلت رو برگردوندی نگاه کردی؟ میگه پرورده حالا داره دروغ میگه، گوش بده، دروغکی میگه، اینو یاد گرفته باهاش. میگه پروردگار رو من والا گمان بد به تو نداشتم، گمان خوب بهت داشتم. خطاب میرسه که ملائکتی دروغ میگه، این اصلا نمیدونسته گمان خوب گمان بد چی، یه چیزی شنیده همینجوری، ولی چون شنیده هم روز بلش کنید ببریدش به سمت بهش، من میبخشمش. چون برگشت تو صحرای محشر جلو همه به من گفت من گمان خوب بدم. این عبارت اخراش اینه که برای من خدا بده، اگرچه این دروغ هم میگه من نبخشمش. عبارت اخراش بعد حضرت پیغمبر فرمود که به آنچه نزد خدای عز و جل است دل ببنده تا خدایت دوست بدارم. کجا میخوای بریم؟ میخوام برم بهش محکم. ما میخوایم بریم بهش، ما میخوایم بریم بهش. وقتی این تلقینو به خودت کردی، یه دونه خاصیتش هم من برات میگم، هیچ وقت دیگه از مرگم اونچنان که قبلا میترسیدی دیگه نمیترسی. آقا میخوام برم بشه امیرالمومنین، دلم تنگ شده دیگه از مرگم نمیترسم، میخوام برم بشه پیغمبر، دلم تنگ شده. این جوریه، این دل ببند به اونچه که نزد خدا برات قایم کرده. بعد تو سوره ظاهرن سجده باشه، مثل این که فرمود که اگر اینها میدونستن که قریب به این مزامی، من با روایات شجاع میگم فارسی شد، ما برای شیعان امیرالمومنین چش روشنی گذاشتیم تو بهش، چش روشنی قررت اعیان، چرا این از دستش میخوای بدی؟ قربونت برم، چرا از دستش میخوای بدی؟ با یه کارهای بی خود چرا از دستش میخوای؟ این چند روز دنیا اینه که آخر کار مرحوم آقای رئیسی رو دیدی، چی شد؟ چی شد؟ بعد پیغمبر فرمود و از آن چه که میخوای که محبت تو دل خدا، خدا پیش خدا محبت داشته باشی، خدا دوستت داشته باشی، مردم هم دوستت داشته باشن، فرمود از آن چه مردم دارن دل برکن، مردم دوستت خواهند داشت. یعنی همش چش دنبال مال و منال مردم چی؟ عادت کن. هر کی اومد همش کرد محمد آقا یه دونه ماشینه 700 میلیونی خریده، زودی عادت کن. خدا رو شکر الحمدلله. ای تو چرا داری خدا رو شکر؟ اون خریده، برادر مؤمن منه الحمدلله خدا رو شکر. مهسا خانوم عروسی کرد ازو، چه شوهری گیرش اومده، خدا رو شکر. تو چرا داری خدا رو شکر میکنی؟ خواهر دینی منه، همسایه ما بود، دختر متدینی بود، خوب خدا رو شکر شوهر مؤمن گیرش اومده، خدا رو شکر میکنم. فلان کسه فلان مغازه رو زد کارش گرفت، خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. اینا همه شیعیان امیرالمومنین هم بالاخره محبین امیرالمومنین هم، خدا رو شکر. هممون عادت کنیم به این که همیشه اینو بگیم خدا رو شکر، که هر چی گیر شیعیان و محبین امیرالمومنین میاد انشالله بیشتر بیاد، ده برابرش بیاد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. از امام جواد علیه السلام حضرت فرمود سه تا ویژگی است که به وسیله آنها جلب محبت می شود. یک رعایت انصاف در معاشرت با دیگران. معاشرت یعنی رفت و آمد که داری با دیگران داری، رعایت انصاف رو بکنی تو همه ابعاد، تو همه ابعاد. من رفتم عیادت یه مریض، نشستی اونجا شما مریض خودش حالش خوب نیست، خانواده اینا بیچاره ها ممکنه این الان، من یه وقت رفتم عیادت یکی از دوستانم زمان جنگ ارده بودنش ترکش خورده بود، یک وقت داد زد به من گفت فلانی برو اتاق بیرون. من گفتم چشم، پیدم اتاق بیرون. بعد فهمیدم که این مشکل خاصی داره، پرستارا ریختم فلان اینا و گفت بیا تو. گفتم چشم. آقا رفتم عیادت بیمار، نیم ساعت نشستی عیادت فلان، مگه اینکه چیزای استثنایی باشه کاری بیمار با تو داره فلان. آقا من اومدم عیادت نیم ساعت، خدا حافظش من خدا نگهدار، یه سوره حمد شفایی میخونم فلان میگم. نشستن زیاد در حد و چی کردن و اون مریض ناراحت و میخواد بره دستشویی، میخواد بره نم کار دیگه انجام بده، میخواد نم آمپولشو بزنم. تو بیمارستانم همینطور و چیزهای دیگه. ببینید انصاف در معاشرت با دیگران، من نمیخوام که سرم کلاه بره، نباید بخوام سر دیگرانم کلاه بره. من نمیخوام پیاده رو موتور بذارم من نتونم رد شم، منم نباید موتور بذارم دیگران نتونم رد شم، جنسامو بچینم تا کوچکه پیاده رو بیاد جلو فلان اینا. مردمم انسانن، بندگان خدان دیگه. هر کاری که برای خودم دوست دارم برای اینا دوست داشته باشم، هر کاری دوست ندارم برای اینا دوست نداشته باشم. دوم، امام جواد سلام الله علیه که آخر این ماه شهادت حضرت دیگه، بله حضرت فرمودن کمک مالی به دیگران در سختی و خوشی تا اونجایی که در حد توانته به کسانی که برادران دینی یا خواهران دینی تو هم مستمندن میتونی بهشون کمک کنی، بهشون کمک کن تا در حد توان خودت بهشون کمک کن، هر چقدر که میتونی. من انقدر میتونم به شما کمک کنم، بسیار. همش هم بعضی وقتا حالا کمک مالی ممکنه تو این قالب ها نباشه، من آقا بله فلانی میخواد بره چشش رو عمل کنه، دنبال یه بیمارستان خوب میگرده، دکتر خوب میگرده، وقت براش بگیرم ببرمش اونجا، نمیتونه بره با ماشین بره با موتور بره، هرچی ببرم برسونمش اونجا، دستش رو دست دکتر بزنم، داروهاشو نمیتونه بپیچه. سوم، حضرت فرمودن برخورداری از قلبی سلیم و مهربان. یعنی چی؟ یعنی من خودم رو کنترل بکنم، مدیریت بکنم، با همه، با همه یعنی که غیر اون دشمن حربی، با همه یه محبت عام داشته باشم، یه مهربانی عام، با اونایی که شیعیان امیرالمؤمنین، محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن، با اینها محبت خاص داشته باشم، مهربون باشم. اگرچه بعضی اینها هم یه وقتی بدی کردن. من یه وقت یه روایتی میخوندم انقدر خجالت کشیدم. از چی حالا براتون میگم میفهم. دیدم توی یه روایتی یه کسی حالا خواب دید و پیغمبر یا هرچی پیغمبر بهش فرموده بود یا در بیداری که این مثلا فلان کس سید بوده، سادات بوده، این یه کار بدی کرده در حق این، ظلم کرده مثلا، بعد این رفته نم چی کردش فلان کرده، خیلی شکوه کرده و پیغمبر رفته به اونم مثلا داد بیداد کرده، پیغمبر دید و پیغمبر مثلا بهش فرمود که تو میخواستی به خاطر اینکه سید بود از خاندان ما، اگرچه مثلا 70 تا پشت بعد ما میشد، مثلا به خاطر من ببخشیش، من جبران میکردم برای تو. دقت کردی چی شد؟ من برای تو جبران میکردم، تو میخواستی ببخشیش، اون که سادات بود این کار کرده بود، تو به من میبخشیدیش. ببین ما یه قلب سلیم و مهربون داشته باشیم برای همه. بعد امیرالمومنین فرمودن که مهربانی و اظهار دوستی اصلا محبت میاره، مهربانی و اظهار دوستی کلا محبت میاره، کلا محبت میاره. شما با همه مهربون باش، با یه بچه مهربون باش، ببین چقدر جذبت میشه با یه بچه مهربون. ببین شما یه وقت یه بچه یه دونه بیسکویت شما بخواه به دستش بده، یه دونه شکلات به دستش بده، ببین اون چقدر به تو گرایش پیدا میکنه. با همه مهربون. بعد خود امیرالمومنین فهمودن که دلها را وفاداری به هم انس و پیوند میدهد، یعنی خود وفاداری هم یکی از علل جذب محبت. من آدم وفاداری باشم، آدم وفاداری باشم، به دوستی خودم وفادار باشم، به اون حرفی که زدم وفادار باشم، به اون چیزی که قول و قرار گذاشتم با همسرم، با خانواده‌ام، با بچه‌ام، با دوستم، با برادر دینیم، خواهر دینیم، چی باشم؟ بله، وفادار باشم. اینم محبت میاره. آخریش از امام صادق علیه السلام، چه حدیثی. اونایی که تدریس میکنند اینا اینو خوب حفظ کنم، از اون صلواتایی که مال ذوالقعده است و انشالله همه ما رو میبره در خونه پروردگار، انشالله بدون گناه برمیگردونه، بلند بفرستید. آقایون، امام صادق مستجاب و دعوه هست یا نه؟ بله؟ خدا خیرتون. میشه دعا کنه دعاش مستجاب نشه؟ نه، یواش گفتین، ما نفهمیم. حالا ببین، امام صادق علیه السلام دعا کرد. امام صادق میفهمد رحمت خدا بران بنده ای که این دعاست، این دعا 100% مستجاب. رحمت خدا بران بنده ای که دوستی مردم را به خود جلب کند. در کادر چی؟ در کادر شرعی، نه کادر غیر شرعی ها، نه کادر غیرش، در کادر الهی دوستی مردم را به خود جلب کند. تیکه بعدیش، و با آنان در حد فهم و شناختشان سخن بگوید. آها، شما مغازه داری، معلمی، استاد دانشگاهی، تو شرکتی، تو اداره ای، تو کارخونه ای، مردم بیان بهت رجوع میکنن، عزیز دل من گوش بده به من، یه نفر صبح میاد تو اداره به شما چی میکنه؟ سلام علیکم و رحمت الله. شما میگی سلام علیکم، آقا خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید، معذرت میخوام، جسارت ها. شما که بفهمین آقا جانم چی میگه، فلان کار رو دارم، مثلا اگه میشین کار من را بندازی. شما ما رو بشت میگی مثلا الان بشین کارتو چی میکنم. یه نفرم عدر میاد تو، این نفر اول، نفر دوم، هم چی میکنم؟ شما مسئول فلان کار هستی؟ تا میگی بله برام، اصلا به فکر مردم نیستین، خدا بگم عذابتون رو زیاد کنه، خدا مثلا چی کارت بکنه، کار من رو را بندازم، من میخوام برم، من بیچاره شدم دست شما. حضرت صادق میفهمد که رحمت خدا بر اون بنده ای که اینا همه بندگان خدا، این حتما یا یه مشکل فکری داره یا یه جاییش درد میکنه که رو اعصابش رفته یا یه برنامه دیگه، این اومده رجوع که. حضرت میفهمد همه رو مثل اون نبین، که همچنان سلام علیکم، صباحم بالخیر، خسته نباشید داداش، قربونت برم الهی. این مشکل میگه همه رو اینجوری نگاه نکن. یکی هم میاد ادر اونجوری میگه، میگه نشستین اینجا پشت کولر گازی نشستین، نمیفهمین مردم دارن چی میکشن، مثلا میگه فلان خوش این کار مردم رو بندازین. حضرت میفهمد هر دو تا اینا که بهت رجوع کردن، تو در حد و فهم شناخت اینها باهاشون صحبت کن. به اون پیرمردم که اگه اومد اینو گفت، پیرزن اومد اینو گفت، داد زد بیداد که اینا، بگو چش پدر جان، چش قربونت برم مادرم، من چش حتما کارت درست میکنم، اطاعت هم شما بی بشین اینجا، فعلا یه آب خونک میخواییم مثلا من خودم بهت بدم بخورین. اینو امام صادق دعاش کرده، میفهمد رحمت خدا و چنین بنده ای که همه بندگان رو به یه چش، از این نظر، از این نظر که باید برخورد کنه، به یه چش نگاه چی نمیکنه، هر کی داره حد و فهم خودش، و همچنین میخواد با اینا برخورد بکنه. یه وقت من سر کلاسم، خدا اون استاد زبان انگلیسی ما رو اگه زنده است حفظش کنه، اگرم مرد بیامرزه، این انقدر تلاش میکرد انگلیسی بیاموزه. یه وقت من بهش گفتم استاد خیلی من چی بودم اینا، بنده خدا نمیدونم کجا من خارج داخل، خیلی متخصص بود، یه دفعه تو مؤسسه بود خیلی سال پیش، من بهش گفتم استاد چه انقدر توضیح میدی درسو،
گفت میخوام ضعیفترین فرد در کلاس این درس منو چی بفهم.
با کروات هم میمد و سر کلاس میخوانن که آنو من نمیدونم دین و دیانتی چی بود، ولی
ضعیفترین فرد این درس منو بفهم. بعد من گفتم چطور؟ میگفت فهم ها مختلفه. 4-5 تا عبارت میگفت که هر کدوم از اینایی که تو کلاس نشستن 20-30 نفر کسیم، هر کدوم با یه عبارت درس چی؟ بله؟ بفهم، یاد بگه.
میگه اینجوری درس میدم، من اینجوری به ما درس میدم.
حضرت فرمود خدا رحمت کنه اون بنده که دوستی مردم رو به خود جلب کنه، با اونها در حد فهم و شناختشون سخن بگوید و از گفتن آنچه توان فهمش را ندارند و انکار میکنن خودداری کنن. این تیکش هم بذارید جلسه آینده من توضیح بدم برای شما، چون این حدیث خیلی مهمه. شما روش فکر کنید، من اگر زنده بودم سوار هلیکوپتر نشدم، جلسه آینده برای شما توضیح میدم. خداوند انشالله که این عزیزانی که ما از دست دادیم و کسانی که واقعا پر الان داریم میبینیم که پر شدن جای اینها و پر کردن جای اینها خودش شده برای ما یه مقوله و پروژه، یعنی واقعا میبینیم که آره کسی نی کار اینا رو انجام بده، کارم رو زمین مونده. خدا به حق صاحب امام صامن الحجج علیه آله و تحیت و سنا ارواح همه اینها رو با خود اون حضرت، پدران اون حضرت، فرزندان اون حضرت محشور بفرماید. خداوند جای خالی همه اینها رو با افراد خوب مثل خود اینها و بل بهتر از اینها برای همه ما پر بفرماید. خدا این مصیبت رو برای خانواده های این بزرگواران هم خودش به نحو احسن و اکمل و جبران بفرماید. خدایا تو این ماه ذوالقعده، ماه امام رضاست، هم ولادتشه هم حسب روایتی شهادت اون حضرت در 25 این ماه اگه اشتباه نکنم باشه و روز زیارتی حضرت، اونام که مشهد نمیرن نمیتونن برن اینجا هستن، همین راه دور روز زیارتی اون حضرت حتما زیارت اون حضرت رو بخونید. با 2 رکعت نمازه، هیچ 10 دقیقه 15 دقیقه هم هست، با توجه هم بخونید، هیچ دوری نمیشه. انشالله حضرت فرمودن که من این از گفته های امام رضاست، امام رضا دروغ به کسی نگفته، هر چی گفته صدق بوده، راستی بوده، که ما در زیارت حضرت هم میخونیم اینو تو اون قسمت آخرش. این مطلب حضرت فرموده که هر کس منو زیارت کنه، حالا این زیارت هم حضرت قید نزده حتما از نزدیک باید باشه، چون ما مورداشو دیدیم که از دورم بوده کسی زیارت ما خونه حضرت اومده دید. فرمود یه جا زیارت میکنه، یه دفعه میخونه زیارت من، من 3 جا میام زیارتش میکنم. خدایا به حق این امام رضا قسمت میدهیم تو این ماه ذوالقعده تا اینجای کار اگر ما را نیامرزیده ای از سایه، همه ما، خانواده های ما، همه شیعیان و محبین امیر المومنین هر جا هستم، ببخش و بیامرز. یه صلوات بلندم خواهد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب. ذنب و اتوب الیه استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دو بار مهمان این ماه و آخرای ماه و ماه ذوالقعده رو
اصلا بر الله من کل دم و اتوب.
همه شهدا، انباد، تازه گذشته ها، مریضا، گرفتارا، ملتمسین دعا، حاجتمندا، یکی عزیزان تو مدرسه گرفتاره، برای همه بگو. یه بار آخرم همه بگم
سینم خسته آه است، سینم خسته آه است، الهی
اینا رو دستاتو بلند کنی، خسته نشی، بگی ماه ذوالقعده. ببینیم یه کاری میتونی بکنی یا نه. دستات خسته نشی و بلند کنی بگی.
سینم خسته آه است الهی، حاضرم بار گناه است الهی، خجلت و شرمم از آن است که با موی سفید نامه ام جمله سیاه است الهی، وای از آن روز که هر عضو تنم بر گناهی در حضور تو گواه است الهی، پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است الهی.
آن بهتر بهتر.
بارم از اول ره بوده گناه روی گناه، وای وای من آخر راه است الهی، آنچه آوردم امشب به در خانه تو گریه و ناله و آه است الهی، گناه از کوه، گناه از کوه فزون است و توانایی من کمتر از یک پر پاه است الهی، گر مجسم کنیم بوه گناهانم را همچنان فوج سپاه است الهی، یأس یأس بر دل ندهد راه و نگردد نومید، آن که را چون تو اله است الهی.
آبیز آخر
با همه جرم و خطا روز جزا ما را
دستا کجا
با همه جرم و خطا روز جزا ما را به عطای نگاهم الهی الهی
با هر کی هم مشکلی داری بر اونم دعا
یا رب بدهد دو دیده تر دارم عذر گله از خدای اکبر دارم تا مژده عف آید از جانب تو چشم نگران به جانب در دارم نگرونم امشب منو قبول کنی یا نم من میخوام امشب همی ده مرتبر حقمو پیشت قایم کنم تو امانت دار بزرگی از دیگی میدونم امانت منو نگه میداری اینا برا من نگه دار اون موقعی که همه از من نامیدن دیگه من از خودمم نامیدم همه امیدا به این رعب همست اینا اون موقع به من برگردوندم از بقایی السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. خیلی مریض الان تو آی سی و سی سی ام بخشهای ویژه بستری ان، اصلا نمیتونن حرف بزنن، دستگاه به دهانشون وزنن، بعضی هاشون توی کمان، یه مادری یکی دو ماه سه ماه تو کماست به هوش نیمده، خیلی های دیگه تو منازم نمیتونن بیان توی مجالس، دستاشونو بلند کنن، همه رو توی زیارت یاد کن، برا اونام بگم، برا همه اموات دستشون خالیه، نگاهشون به تو توی مجلس، برا اونام زیارت بخون. اونا میگن یه بارم به جای ما سلام بده، اینجا ما میفهمیم سلام به امام رضا تو برزخ چه قیمتی داره. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی و رحمت الله و برکاته. امام رضا خودش رو معرفی می‌فرماد، شور ایرانیان را چو دیدم از وطن پا به صحرا کشیدم، من تو مدینه بودم اومدم ایران شهر خراسان، تا به شهر خراسان رسیدم در همین خاک پاک آرمیدم، این زمین گشته دار و شفایم من علی ابن موسی رضا. قربونت بشم، اهل ایران مرا دوست دارن، چهره بر تربتم میگذارن، مرد و زن زائر این مزارن، جز مزارم پناهی ندارن، بر همه باب رحمت گشایم من علی ابن موسی رضا. آن فقیری که من حج اویم میند چهره بر خاک کویم، با امیدی نهد رو به سویم، وقت مردن برد آرزویم، تا که بر باب دیدنش بیایم، تا که بر باز دیدش بیایم، من علی ابن موسی رضا. من گل باب عشق و وفایم، هشتمین حجت کبریایم، پاره پیکر مصطفایم، با غریبان همه آشنایم، من امام رؤوف شمایم، من علی ابن موسی رضا. رحمت کبریا را سحابم، صبح امید را آفتابم، ناله بی کسان را جوابم، گرچه زائر بود بی حسابم، با همه همدم و آشنایم، من علی ابن موسی. لطف و احسان مرا بوده عادت، می دهد دست جودم شهادت، هر که شد زائرم از ارادت، آیم او را سه نوبت عیادت، روز محشر ز لطف و عطایم من علی ابن موسی السلام علیک یا ولی الله و ابن ولی السلام علیک یا حجت الله و ابن حجت السلام علیک یا امام الهدى و العروة الوثقى و رحمت الله و برکات السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکات یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا باریکلا باریکلا مریضا 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 سفارش شده ها آها انواج انواج تازه گذشته ها اشمالنا انا شهدا یادمون نره جنگ انقلاب مدافعین حرم شهدای اخیر مرحوم رئیسی مرحوم عبداللهیان خلبانای عزیزمون استاندار عزیز امام جمعه تبریز محافظین عزیز همه یه گرفتارا ملتمسین اقوامت خیشانت هر کی به دلت ما صدا گفته و نگفته فامیل خونوادت یا وجیان انالله اشمالنا انال یه بارم برا خودت بگو یا وجیان اشمالنا انا فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی اشمالنا باشیم و ظهورشو ببینیم باری کلا جوونا بهتر بگن اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق امام صامل الحجت علیه السلام حالا دیگه ظهور فرزندش حضرت مهدی علیه السلام نزدیک بفرما خدا ما رو هم از شاهدین فرج و ظهورش قرار بده ما خونواده های ما مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده به دعایش همه معلولین مجروحین مظلومین در غزه در کشورهای دیگه مسلمونا خدا در کشور خودمون بیمارستانا منازل داخل خارج شفای عاجل عنایت بفرما
به دعایش همه امواجی که این مایز القدر نتونستن درک بکنن الان در برزخن، مخصوصا گرفتارانشون، خدا همشون امشب ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر، شهدای امنیت، مرزدارا، همه نیروهای انتظامی، با شهدای کربلا و محشورشان بفرما. علما مراجع در گذشته، خدایا مرحوم استاد نیکو صفت، استاد فریدونی، درجاتشون عالیس متعالی، بفرما خدایا همه خدمت گذاران، کسانی که در مسیر مرحوم آیت الله رئیسی عزیز هستند، در رأسشون رهبر معظم انقلاب، برای این کشور حفظ بفرما. اسیران شیعه در هر جا اسیرن، مخصوصا زندونیای مالی، خدا و سایل آزادی همشون فراهم بفرما. خدایا به حق امام صامن الحجت قسمت میدهیم، همه مستاجرای شیعه و محب امیرالمومنین صاحب خانه بفرما، اونایی که فرزند صالح میخوان و ندارن به همشون عطا بفرما، وسایل ازدواج جوانهای شیعه فراهم بفرما، ریشه آمریکا، انگلیس، اسرائیل خبیث، این دولت وحشی اسرائیل، خدا ریشه همشون رو به همین زودی برکن. مسلمونای غزه از این جنایات خودت هرچه زودتر نجات بده. وفقنا لما تحب وترضى، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.